بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از راههایی که در واقع در انسان تواضع رو ایجاد میکنه، مبادرت ورزیدن به عبادت خداوند. در خطبه قاصعه از فرمانشات حضرت امیر علیه السلام و انذالک ما حرس الله عباده المؤمنین به صلوات و زکوات و مجاهدت سیام فل ایام المفروضات، خداوند بندگانش رو با نمازها، زکاتها و تلاش در روزداری در ایام واجبه نگه داشت. ما حرس الله عباده، نگه داشتن، حفظ کردن خداوند بندگانش رو واسطه نماز و زکات و تلاش در روزداری، این رو انجام داد. چرا؟ تسکین لاطرافه، به خاطر اینکه در واقع اعضا و جواره انسان آرامش پیدا بکنه. و تخشیعا لابصارهم، چشم هاشون خاشع بشود. و تذلیلا لنفوسهم، برای اینکه روح و روانشون فروتن بشود. و تخفی ذل قلوبهم، و قلبشان خاضع بشود. بنابراین وجوب عبادت و مبادرت کردن به عبادت راهی از برای خاضع شدن و فروتن شدن است. و اذهابا للخیلاء عنهم، و این راهی است برای از بین بردن تکبر از انسان ها. ولی ما فی ذلک، به خاطر اون چیزی که در این عبادت وجود داره، من تأثیر اطاق الوجوه به ترابه توازن، به خاطر که آدم در عبادت صورت رو روی خاک میذاره، تو این خودش خاکبانی شدن تواضع ایجاد میکنه. بنابراین حضرت امین علیه السلام میفرماید راه متواضع شدن عبادت. از طرفی وقتی انسان عبادت کرد، متواضع شد، تواضع موجب قبولی عبادت میشه. یعنی اینها با هم دیگه در واقع مرتبط هستن. عبادت کنیم تا تواضع ایجاد بشود، تواضع کنیم تا عبادت قبول بشود. این راه پنجم. و راه ششم در نهج شریف آمده، اگه کسی بخواد تواضع درش ایجاد بشه، با سختی ها شدائد رو تحمل کنه. صبوری در مقابل سختی ها موجب تواضع. باز در همون خطبه شریفه قاصعه 192، ولكن الله يختبر عباده بانواع الشدائد، خداوند بندگانش رو با انواع سختی ها امتحان میکنه. و يتعبدهم بانواع المجاهد، مجاهد، و با مشکلات زیاد به عبادت میخواند. و يبتليهم بظروب المكاره، انسان ها رو به اقسام گرفتاری ها مبتلا می کند. اخراجا لتکبر من قلوبهم، برای که تکبر رو از قلبشون خارج بکنه. و اسکانا لتذلل فی نفوسهم، و به خاطر اینکه در واقع اون فروتنی رو در قلبشون ایجاد بکنند. ولی یجعل ذلک ابوابا فتحا الى فضله و اسبابا ذللا لعفه، و درهای فضل و رحمتش رو بر وی بگشاید، وسایل عفو و بخشش رو به آسانی در اختیارش بذاره. بنابراین حکمت سختی ها تواضع، حکمت سختی ها عبی بردن تکبر، حکمت سختی ها و شدائد این است که خداوند انسان رو به سادگی مشمول عفو و رحمت و مشمول فضل و بخششش بکنه. پس اینکه میفهمه من مؤمن رو دوست دارم به حدی که 40 روز نمیذاره که در زندگیش یه سختی میذارم، خدا بنا نداره کسی رو اذیت بکنه. بناش اینه که انسان در اثر تحمل اون سختی ها به تواضع، در اثر تحمل اون سختی ها خودش رو مشمول رحمت حضرت حق بکنه. ارحم الراحمین هست، ولی فی موضع العفو و رحمت. یکی از مواضعی که رحمت خدا شامل حال انسان ها بشود، مغفرت خداوند شامل حال انسان ها بشود، در جایی است که عرض به حضورتون که اون سختی ها رو تحمل بکنه. و تحمل سختی ها یه ثمره دیگه هم داره، یکی از راه های خداشناسی خیلی مهمه. یکی از راه های خداشناسی راه فطرت. هر انسانی از درون خداجو و خداپرسته. منتها فطرت یه استعداده. این استعداد باید شکوفا بشه. این شکوفا شدنش به دو راهه. یه راهش تحمل سختی هاست. یه راهش زهد ورزیه. وقتی ما تحمل سختی ها میکنیم، اون قدرت خدا پرستی در ما چی میشه؟ در واقع شکوفا میشه. باز یکی از حکمت هایی که خدا میفهمد که 40 روز نمیذاره که بر مؤمن سختی رو وارد میکنم، به خاطر که اون خدا پرستیه در واقع چی میشه؟ هی هر از گاهی هیچ تجدید بشه و اون شعلش خاموش نشه. همه ما خدا پرستیم، تردیدی نیست فطرتاً، اما مادامی که فطرت شکوفا باشه، به تعبیر یکی از آجون علما شون فهمیدن فطرت مثل قوطی کنسرو وکیوم شده است، در اعماق وجود ما هست، لکن نه بود که درش بسته است، برای که درش باشه اون پرستش خدا، اون کمال طلبی، اون جستجوگری، اینها که در واقع از وجوه مختلف فطرت هستن تبلور پیدا کنن، راهشک تحمل سختی هاست. دو، عرض بزرگ زهد ورزیه. زهد ورزیدن که تقریبا کار همین نیست، این دیگه کار سختیه، ولی تحمل سختی ها نسبت به زهد کار آسانیه. اینکه شما دنیا رو داشته باشی و دلبسته به دنیا نباشی، تقریبا یه پارادوکس. تنها کسی که پسش برمیاد در حد اعلی امیرالمومنینه، دنیا رو داره اما نسبت به زهد داره. چرا؟ خب حاکم جهان اسلامه، اونم حاکمی که ریختن در خونه، فرمود فرزندانم از روزی دست و پا لکشن، نه فرزندان 6-7 ساله، بچه هایی که بزرگ سال بودن، 30 و چند سال سن مبارکشونه. اینقدر ازدحام در این خانه زیاده است که نزدیک بود حضرت فرمود که لزوم بچه هم لکشن. این حجمه برای بیعت، اما فرمود که حکومت کردن بر شما به اندازه وست زدن به کفش، برای اندازه این کفش وست زده پیش من ارزش نداره. خب امتحانش رو پس داده. اینجور نیستش که مثلا از کنم حالا ببینیم چی میشه. رضا زهد خیلی کار ساده اینه که شما 17 مبادی ثروت داشته باشی، یک بخل نداشته باشی، مردم متنعم باشن از صرفه شما، ولی شما خودت نانی بخوری که فرزندان در دلسوزی بخوام بهش روغن بزنم و شما این نان رو از دست فرزندان چیکار بکنی؟ قایم بکنی. خب این رو امتحانش رو پس داده. در این حال زهد کار سختیه، ولی اگر انسان بخواد اون فطرت شکوفا بشه، تحمل سختی ها به نظر میسه که آسون تر باشه. خدا میگه من بنده مؤمنم بخاطر همین دوست دارم، چون ثمره داره. تحمل سختی ها آدم رو متواضع میکنه، تحمل سختی ها آدم رو مشمول رحمت حضرت حق میکنه، تحمل سختی ها فطرت رو شکوفا میکنه. خدا شناسی فطری، خدا شناسی عقلی خیلی کار سختیه. برهان امکان و وجوب، آیا بفهمم آیا نفهمم، اگه بفهمم آیا قبول کنم آیا قبول نکنم، هزار تا انقلت بیارم توش. اما آدمی که از درون به خدا برسه، کی دیگه بخواد ردش کنه؟ دیگه من یافتم، من وجدان کردم، راهش تحمل سختی هاست. و بدین جا که رسیدیم، بحث تواضع به عنوان سومین ویژگی از ویژگی های جامعه مهدوی به حمد الله و المنه تمام شد.
ان شاء الله ملکه هم شد.
جامعه هم من راجع به تلاش کردم که بیانات حضرات معصومی سلام الله علیه مجموع بحث جامعه راجع به تواضع ارائه بشه.
الحمدلله.
برسیم سراغ چهارمین ویژگی که حالا نمیدونم بخواید برید و بیاد، یا
اگه صلاح میدونید فاصله کوتاهی داشته باشیم برگردیم محضر شما. این چهارمین اتفاقی است که در جامعه مهدوی اگر بیفته ما میتونیم این جامعه رو شکل بدیم. خلاصه جامعه ای که این ویژگی ها رو در خودش داشته باشه، نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو میتونه بر چشم خودش بگذاره و اون جامعه مزین به نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف باشه. فاصله کوتاهی خواهیم داشت، عرض ارادتی به ساحت قدسی حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میکنیم، برمیگردیم خدمت استاد علوی خواهیم بود. تو این فاصله هم شما 3720 فرمایشاتتون و سوالاتتون رو از ما دریغ نفرمایید. ویژگی های جامعه مهدوی سخاوت، صداقت و تواضع. این ستا رو انشالله که یاد گرفته باشیم، حالا حداقل دانشش رو پیدا کردیم،
خب
امیدواریم
این اولین
که
گام دیگه،
عملش رو هم خدا روزی
ان شاء
بکنه
الله که بتوانیم این کار انجام بدیم، به نیت این که یک گام به امام زمان علیه السلام به دولت ظهورش نزدیک بشیم و یک روز از زمان غیبتش کوتاه بکنیم. قصد غربت که بکنیم خدا هم کمک بکنه، تنصر الله ینصرکم. اما چهارمی خصلت، ببینید مثلا اگر به شما بگن که در بین این داستان خیلی عجیبه، به یکی از عالمان دین گفتن آقا اگر شما قرار شد که با یک کتابت از کتابخونه محبوس باشی، کدوم کتاب رو انتخاب میکنی؟ خیلی سخته که آدم بین مثلا فرض کنید یک حجمی از کتابها یک کتاب رو انتخاب بکنه، ولی اون عالم فرمودن به این که من سفینه البحار رو انتخاب میکنم، مال اشعباس قمی، کتاب مهمی 10 جلد. حالا اینو گفتم برای اینکه اگر ما بنا بشه بین همه خصائص فضیلتی یک خصوصیت رو انتخاب بکنیم، تا نظام وجودی خودمون و نظام اجتماعی خودمون رو به شایستگی و صلاح برود، همین ویژگیه. اونای دیگه هم مهمه ها، اما این مثل همون کتاب است که اگه آدم مجبور بشه یکی رو پیدا بکنه، اون یکی کدومه؟ میفرماید به این که اون یکی صفت حیا هستش. چهارمین خصلت که بهش میپردازیم تحت عنوان فضائلی که ما رو به جامعه شایسته و مهدوی میرساند، خصلت حیاست. ببینید به نظر میاد که اصلی ترین و بنیادی ترین خصائص و فضائل اخلاقی 4 تا امره و جامعه ما این 4 تا رو نداره. یکیش بحث هویته، یکیش بحث رحمه، یکیش بحث انصافه، یکیش بحث حیاست. جامعه دچار بی‌هویتی شده، دچار بی‌رحمی شده، دوچار بی انصافی شده، دوچار بی حیایی شده. در کشور ما گناه زیاد نشده با توجه به در واقع این آماری که از نفوس گرفتن. الان که میگم زیاد نشده، مثلا به دوره سابق داریم حساب میکنیم، اون موقع 30 میلیون بوده، الان مثلا رده 80 میلیون جمعیت داریم. با توجه به این افزایش کمی فساد زیاد نشده. ممکن اون چیزی که اتفاق افتاده باشه این است که کسانی که اهل فسادن دچار بی‌حیایی شدن، یعنی به اون فسادشون افتخار
ظهور و بروز پیدا،
این خیلی چیز بدیه. و بنابراین یکی از خصائص انسانی که باید در انسان باشه، چه انسان بخواد خداجو باشد چه میخواد خداجو نباشه، این است که انسان باید دنبال خصیصه حیا بره. بنابراین با این مقدمه خواستم ببینندگان عزیز عرض بکنم که راجع به حیا مفصل صحبت میکنیم. حالا اگه ما از 10 تا اصول مکارم الاخلاق 4 تاش رو به طور مبسوط دانستیم و 6 تای دیگر رو ندانستیم، به نظر من از نظر تعلیم این بهتر است تا اینکه ما 10 تا رو بگیم ولی به طور اجمال بگیم. حالا یک بار که آمدیم برای همیشه این مطلب رو میگیم. من در واقع هم راجع به صدق هم راجع به تواضع اون چه که در کتب اخلاقی و روایی موجود بوده گفتم، یعنی شما میتوانید با مراجعه به این برنامه های یاد خدا در این 2 موضوعی که عرض کردم و حتی راجع به سخاوت دیگه چیزی بیشتر از اینان که ما گفتیم وجود نداره. البته عرض بکنم ما خودمون چیزی نگفتیم، از کتب گفتیم مطابق به این شکل که دسته بندی بشونی حرف. حیا خون واجب لازم تره، بنابراین به حیا بیشتر میپردازیم
انشاءالله.
اول شروعش این است که اول ما ببینیم که در بین اهل لغت حیا به چه معناییه. جامعه دچار بی‌حیایی شده، این بیش باید بین بره، حیا انشاءالله در واقع جانشون بشه. یکی از دانشمندان لغت راغب اصفهانی است در مفرداتش، ایشان در مفردات تعریف حیا رو میگن: حیا عبارت است از انقباض نفس انقباض نفس یعنی گرفتگی نفس از زشتی ها و ترک نمودن آنها به جهت همین زشت بودنش. و من مواجه میشم با یک زشتی، با یک قبیح، نفسم دچار یک گرفتگی میشه، انقباضی میشه، بنابراین ترکش میکنم به خاطری که اون عمل عمل زشتیه. اینو راغب میگه. اما فخرالدین طلحی در مجمع البحرین تعریف دیگه ای راه میده، در یکی از جزئیات با هم متفاوتن و اون که حیا عبارت از انقباض نفس، گرفتگی نفس و انزوای آن از کار زشت، یعنی ترک کار زشت. مدها اون کار زشت رو ترک میکنه ولی به جهت ترس از مذمت مردم. این یه تفاوتی درش وجود داره. اولا انقباض رو ببینیم یعنی چی؟ انقباض نفس یعنی گرفتگی نفس. ببینید انسان ها وقتی با یه امور خوشایند و مطلوبی مواجه میشن، نفسشون دچار یک حالت انبساط، بهجت درونی، گشادگی روح و روان در واقع دچار این معانی میشه. به این گشادگی، به اون بهجت، به اون خوشنودی میگن چیا؟ انبساط خاطر. من از این مطلب انبساط خاطر پیدا کردم، یعنی خوشنود شدم. چرا؟ چون مسئله منطبق با نفس منه. ولی در مقابل بحث انقباض نفسه که نفس من مواجه می شود با یک امری که مطلوبش نیست، از درون گرفته میگه حالم گرفته شد. این حالم گرفته شد همون حالت انقباض. میگه حیا در اثر مواجه با امر زشت در انسانهای با حیا ایجاد چی میکنه؟ که حالم گرفته شد. بس ببینید چقدر باید تعالی وجود داشته باشه که آدم با زشتی که مواجه میشه حالش گرفته بشه، نه اینکه با اون گرفت با اون از بزرگتون که زشتی افتخار بکنه، نه اینکه با اون زشتی مرتکب بشود. نه مرتکب میشه آدم با حیا و نه افتخار بکنه، بلکه میگه حالم گرفته شد. پس این مراد از انقباض. اما تفاوتی که وجود دارد در تعریف راغب با تعریف فخرالدین طلحی در اینه، راغب میگه که حالش گرفته میشه به نحوی که اون عمل رو ترک بکنه به خاطری که اون عمل زشته، به خاطر زشتی عمل، و میگه تو انسانی، تو رو خلق میکنن که این کارا رو انجام بدی که. ولی طلحی میگه به این که آقا حالش گرفته میشه، کار زشت رو ترک میکنه، اما به خاطر که مردم چی میگن، یعنی مردم مذمت میکنن. یه موقع از انسان میگه آقا من خلق شدم که بالاترم ملک باشم، بخوام بالاترم ملک باشم لازمش این است که لا یعصون ما امر الله، اسیان نکنن نسبت به اونش که خداوند امر کرده. پس چون این عمل زشت است ترک میکنم. اما یه واسه نه، این عمل زشت است، خب مردم آخه مثلا یه ممکنه یه حرفایی بزنن، من نسبت به اون حرف در واقع دوچاره درد و سر خواهم شد، به خاطر فرار از حرف مردم اون عمل رو ترک بکنم. این هم تعریف حیا از نظر لغت و هم تحلیل حیا از نظر لغت. تحلیل کردیم که انقباضش به چه معناست، بعد از بزرگ ترکش به چه معنای خواهد بود. حالا اما از نظر اصطلاح ببینیم، در اصطلاح دانشمندان اخلاق حیا رو به چه معنای میگیرن. چند تا قید داره که باید دقت بشه چون در تحلیل لازم میاد. چرا تحلیل میکنیم؟ چون هر تعریفی زمانی بهش معرفت پیدا می شود که نسبت به اجزاء اون تعریف تحلیل ارائه بشه. میگه آقا مثلا اینی که گفتم مرادشون چیه، حالا این قید دومی که آوردم مرادشون چیه، تفاوت این قید با اون قید دیگه چیه. لذا بحث حیا یک بحث تقریبا مهمی است از این جهت که ما بخوایم تحلیلی پیش بریم. حالا تلاش میکنیم که خیلی بحث سنگین نکنیم، تا اینجاش که الحمدلله چیز فوق‌العاده سنگینی نگفتیم، اما تعریف لغویشو گفتیم. اما تعریف اصطلاحی حیا از نظر دانشمندان علم اخلاق برایند مثلا شاید 8 تا تعریف این که دارم بهتون میگم، 13 تا تعریف ارائه میدم. ما یه تعریف تلفیقی ارائه دادیم که جامع همه تعاریف باشد، اونایی که لازم بوده. اون 5 تای دیگری که تو تعریف نگنجوندیم چون مندک که در این تعریف هستن. ببینید، حیا ملکه ایست استوار. اولا
ملکه میراج سعاده است؟
نه، این عرض کردم که تلفیقی از تعاریف مختلفه. حیا ملکه ایست استوار، ثابت. اولا ملکه است، ثانیا ثابت در نفس انسان، پس مربوط به حقیقت انسان است. ملکه ایست استوار در نفس انسان که به هنگام واجهه با امور قبیح در حضور ناظر، یعنی باید یک شخص سومی هم وجود داشته باشه، موجب انزجار آدمی شده. یک، فلذا آدم او رو ترک میکنه. دو، و بعد عمل درست رو انجام میده. سه، پس ببینید اون ملکه به واسطه اینکه در نهاد انسان ثابت شده، پس باید یاد بگیریم که این حیا رو چجوری در خودمون ثابت بکنیم. بعد مواجهه با امر قبیح میشه، بعد چون ناظر وجود داره، یعنی شخص دیگری وجود دارد، شخص دیگری، نه نفر سوم، شخص دیگری وجود دارد، وقت این موجب انزجار آدم میشه از اون امر قبی، فلذا اونو ترک میکنه و اقدام و عمل شایسته و جمیل میکنه. این تعریف اجمالی از بزرگتون که اصطلاحی حیا. اما حالا تحلیلش رو بگیم. خب وقتی میگیم که در مواجهه با امر قبی کار رو ترک میکنه، یعنی حیا از خصائص کنترل نفس، از حقایقی است که نفس انسان رو چیکار میکنه؟ مهار میکنه، جزء امور مهار کننده است. یه قدری راجع به این مسئله صحبت کنیم. خداوند انسان رو در واقع بی نهایت طلب خلق کرده.
کمالگرا؟
نه، کمالگرایی حرف دیگه ای. در همون کمالگرایی هم محدودیت نداره، خواسته هاش حد پایانی نداره، حد یقف نداره، نامحدود طلبه بر اساس در واقع خلقل انسان، حلوا، انسان حریص خلق شده. حریص خلق شده یعنی بی نهایت طلبه. این بی نهایت طلبی در بهشت هم هست. فیه ما تشتهی هل انفس و تلذ العیون، هر چی که بخواهی، هر چی، اونجا ظرفش هست، در دنیا ظرفش نیست. در دنیا میگه خواسته ها رو کنترل کن تا به اون بی نهایت برسی. به بی نهایت باید در بی نهایت رسید، در ابدیت به بی نهایت برسیم دیگه. اینجا محدوده، 60 سال 70 سال نمیشه، اصلا امکان نداره، چارچوب به ما دادن. بنابراین یک راهی است برای کنترل. چرا کنترل؟ چون نفس انسان بی نهایت طلبه، نفس انسان بی نهایت طلبه. و این حرف حرفی است که از این جهت نفس انسان دارای خواسته های بی نهایت، ولی از طرفی تمام خواسته های انسان به نفع و مصلحت انسان نیست. انسان نامحدود طلبه، خواسته هاش بی نهایه، اما همه خواسته ها رو بخواد برآورده کنه به صلاحش نیست. ناسازگاری میان خواسته ها و مصالح اقتضا میکنه که در نهاد انسان یک مرکز کنترل باشه. خواسته ها بی حد و هست، اما همه منطبق بر مصالح نیست. بنابراین لازمه که انسان چون عاقل است، چون عقل دارد، همه خواسته ها رو به طرفش نره، مگر اونها که مصلحت دارن. حالا اونایی که مصلحت دارن برای یافتنش نیاز داره که یه مرکز کنترل در نهاد انسان چی آقا؟ وجود داشته باشه. این مرکز کنترل رو اسمشو میزنن چی؟
حیا.
انسان خود کنترله، خود تنظیم کنه، خود به خود تنظیم میکنه. منتها این نکته رو آدم باید بداند که همه انسان اینجوری نیستن. هر کسی که خصیصه حیا رو به کار بگیره، شما میرید از بزرگتون که مثلا فرض کنید که دانش ادبیات عرب یا ادبیات انگلیسی رو مثلا یاد میگیرید، منتها این زمانی به شما کمک کنه که شما استفاده بکنید. حالا خدا به ما حیا رو داده، کمک زمانی میکنه که ما ازش استفاده بکنیم، اون قواعدی رو که به ما گفتن رو به کار بگیریم. آوه این خواسته ها در انسان به دو شکله. گاهی انسان نسبت به خواسته هاش گرایش داره، گاهی نسبت به از خواسته هاش گریزان. در سوره مبارکه بقره آیه 216 هر دو نوع گرایش رو بیان میکنه. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شما یه چیزی دوست داری، گرایش داری،
بدتون میاد،
ببخشید بدتون میاد، گریزانید. عسى ان تكرهوا شيئا، شما یه چیزی از یک سری خواسته هاتون گریزانید، ولی وهو خير لكم، صلاح شما در اینه. و عسى ان تحبوا شيئا، و شما نسبت به یک سری از خواسته ها گرایش دارید، ولی با شر لکم مساله شما دارید.
این آیه رو بشنویم با هم اگر اجازه می‌فرمایید. این آیه 216 سوره بقره رو با هم بشنویم. گاهی دیدم مردم این رو قاب کردن، تابلو کردن، تو زندگیشون زدن، کنکوری بچه‌شون قبول نمیشه. تکره و شیئن و هو خیر لکم، شاید قرار جای بهتری، شاید قرار کار بهتری، ازدواجی سر نمیگیره، بچه‌ای در موقعی ایجاد نمیشه، فرزندی پسر میشه، دختر میشه، ماها اعتراض میکنیم در حالی که قرآن میفرماید و هو خیر لکم و هو شر لکم. دقت کنیم این نکته آقای علوی خیلی زندگیمون کارگوش است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. پس گاهی به صلاح ماست ما ناراحتیم، گاهی به ضرر ماست ما خوشحالیم، مواظب باشیم.
بنابراین خواسته هایی که در نهاد انسانه، گاه گرایش ما به سوی اونهاست ولی شر لکم، گاه ما از اونها گریزانیم ولی و هوا خیر لکم. یه پرانتزی هم باز کنم با اون که الان مثال هایی که شما زدید، ببینید یه ازدواج های اتفاق نمیفته، دلیلی شده که خب فرد فرصت ها را دست داده. وقتی مثلا از سن ازدواجش تا تقریبا 12 سال بعد هر خواستگاری به هر دلیلی رد شده، خب دیگه وقتی آدم نیازات شهرت پیدا بکنه یا این خواستگار را رد میکنه، خب مردم نمیرن. راجع هم شرط بکنم
اینو به حساب خدا دیگه نذاری،
حساب خدا نذاری، این اشتباه بنده بوده ولی بقیهش فرمان شما درسته. درست شد. خب در آیه شریفه از خواسته های انسان با واژه محبت و کراهت تعبیر شده، تکره شیئا و تحب شیئا. بعضی از خواسته ها رو دوست داری و بعضی از خواسته ها رو نسبت بهش داری کراهت داری. مصالح و مفاسد رو به صورت عبارت خیر و شر آورده، شر لکم یعنی به ضررته، خیر لکم یعنی به صلاحته. حالا غالبی که ما رو به این خیر و به این شر، به این خیر در واقع دلالت بکنه و از این شر اجتناب بده، امر و نهی حضرت حقه. خدا هر چی رو که درش امر کرده صلاح من در اوده و هر چی رو که ازش نهی کرده شر من در اوده. پس من قالب‌های امری و نهی حضرت حق رو باید به صورت خیر و شر در واقع محاسبه بکنم. اون چی که امر شده است شرایطی بوده که مصالح من در او استیفا میشه، و اون چی که نهی شده شرایطی بوده که در واقع مفاسد من در او پیدا میشه. هر انسانی هم باید از مفاسدش دور بشه و به در واقع مصالح شغال بکنه نزدیک بشه. خب برای مدیریت این کار یک حقیقت لازمه و اون مسئله چی هستش آقا؟ حیا. حیا مرکز خودکنترلی انسان،
توی همین حتی دوست داشتن و بد اومدن،
بله، حیاست که آدم رو به اینها نزدیک میکنه،
تکرهوش رو میفهمه.
حالا میرسیم توضیح که بدیم، شب مثلا یکی دو جلسه دیگه این معنا کاملا واضح بشه فکر. که خب پس تا اینجا اون شده که بیان کردیم این بود که حیا مهار نفسه، کنترل کننده است، درست شد؟ فرقش با تقوا چیه و فرقش با سایر مهار کننده های نفس چیه؟ آموزه های دین مهار کننده های متفاوتی رو معرفی میکنه و یکی از مهمترین مهار کننده نفس تقواست. ببینید فرمایش هست امیر علیه السلام: التقوا اجتناب، تقوا پرهیزه، یعنی مهار کردنه، کنترل کردنه، و به همین معنا حضرت میفرمایند المتقی من تق از ذنوب، با تقوا کسی است که از گناهان بپرهیزد، یعنی نسبت به گناه چیکار بکنه؟ اجتناب داشته باشه، خودشو کنترل بکنه. حالا فرق تقوا با مثلا فرض کنید حیا که اینا هر دو کنترلگر هستن، فرقشون چیه؟ و اصلا حیا که کنترلگر هست با سایر موارد فرقش چیه؟ ببینید نکته مهم اینه که حیا یک کنترلگر و یک مهار کننده کلیه، در این حالی که کنترلگر هست بقیه موارد نیست. این قطعه رو من از رو بخونم تا بعد توضیح بدم.
5 دقیقه هم زمان داریم.
خب حالا از رو میخونیم، حالا سعی میکنیم که بگیم دیگه چی میشود دیگه، حالا نشد دوباره مجبوریم جلسه بعد بیان میکنم. ببینید تقوا مفهومی است عام که همه عوامل کنترلی را شامل میشود، ولی عین هیچ یک نیست، عینش نیست، اما اینا یکی هم مصادیقش هست. به بیان دیگر تقوا عنوان است انتزاعی از تمام بازدارنده ها و کنترل کننده ها. عوامل مختلفی وجود دارند که هر کدام به نحوی بازدارندگی کرده نفس انسان را مهار و مدیریت میکنه. برایند مجموعه همه عوامل میشه تقوا. حالا اون عوامل چی هستن؟ عناوینی مثل صبر، مثل حلم، کظم غیظ، خوف و حیا از زیر مجموعه های عنوان کلی هستن. حیا بازدارنده است، تقوا هم بازدارنده است، اما تقوا با حیا فرق می‌کنه، ولی هر دو بازدارنده هست. این مصداقی از اونه، نه عین اون باشه. کظم غیظ بازدارنده است، حیا هم بازدارنده است، ولی این مصداقی از اونه، عین اون نیست. همه این عوامل بازدارنده مثل حلم، مثل صبر، مثل کظم غیظ، مثل خوف، مثل حیا که جمع شدن میگن طرف چی داره؟ آقا تقوا داره. همه این عوامل کنترلی که انتزاعیه، انتزاع یعنی در واقع برایند تمام عوامل کنترل کننده است. همه عوامل کنترل کننده اخلاقی که در نهاد انسان جمع شد اون آدم رو میگن چی آقا؟
با تقوا.
آدم با تقواییه. اما تفاوتاشون چیه؟ تفاوتاشون اینه، تقوا اگر بخواهد عملیاتی بشه، چقدر وقت نیمه؟
2 دقیقه.
خب اجازه بدید اینو در جلسه بعد بگیم دیگه، حالا شما یه جمع‌بندی بکنید چون بخوام بخونم تموم نمیشه. تا اینجا بینندگان عزیز دقت کنید،
حیا جزئی از تقوا شد الان، بله، قرار اینطور بشه،
یکی از عوامل سازنده در واقع تقواست. تقوا عامل اصلی کنترل کننده است، ولی کنترل کننده های دیگه هم داره، مثل حیا. حیا هم آدمو کنترل میکنه، صبر هم آدمو کنترل، حالا تعریف صبر که بکنی متوجه، کظم غیظ هم آدمو کنترل میکنه، خوف هم آدمو کنترل میکنه. اما همه اینها که یک جا جمع شد میگن این طرف متقی است، یعنی عامل اصلی رو داره، در این حالی که براینده هم است عین هیچ کدومشون هم نیست، فقط در یه معنا با هم مشترکن که تمام عوامل جزئی کنترل کننده این تقوا رو ایجاد میکنه. تا حالا انشاءالله برسیم به بقیه بحثش.
خیلی ممنونم آقای علوی عزیز. داریم جامعه مهدوی رو با اجزاش آشنا میشیم، با اون صفاتی که مردمانش حلقه های زنجیرهای تشکیل دهنده این جامعه اگر این صفات رو بر خودشون بار کنن میتونن این جامعه رو تشکیل بدن. ما هم منتظر نباشیم که جامعه اقدامی بر ما بکنه، منتظر نباشیم که حکومتی بیاد و همه این اتفاقات رو رقم بزنه، غیر ممکن هست. باید اجزاء جامعه که خود ما هستیم، خانواده ها، این صفات رو در خودمون ایجاد کنیم. اگر این اتفاق افتاد طبیعتا همه جامعه منور به
اساسا
این نام.
هر حکومتی از اجزاء و افراد ساخته میشه دیگه. اگر افراد افراد سالم و شایسته باشه، حکومت هم طبیعتا حکومت سالم و شایسته
باشه.
یعنی ما باید یه همچه اتفاقی درمون بیفته.
بله، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. دو راه مونده بود از راه های ایجاد تواضع که جلسه قبل آقای علوی عزیزمون فرمودن. از جمله اونها یکی مبادرت ورزیدن به عبادت خداوند بود و آخری سختی ها و شدائد رو تحمل کردن. این دوتا مونده بود از راه هایی که نسخه ارائه کردن برای ایجاد تقوا در انسان. چهارمین ویژگی بعد از سخاوت، صداقت و تواضع، ویژگی حیا بود. تعریف کردند ملکه ثابت در حقیقت نفس که انسان هنگام مواجهه با قبیح در حضور ناظر موجب انزجار انسان میشه و لذا آدمی اون رو ترک میکنه و به جای اون عمل صحیح و سالم رو انجام میده. فرمودند ما تقوا و حیا رو به عنوان دو عامل کنترل نفس میشناسیم، البته عوامل دیگری را هم فرمودن مثل کظم غیظ میشناسیم. فرقش چیه؟ تقوا مجموعه صفاتی است که همه اونها کنترل کننده انسانن، اما حیا یکی از اون صفاتی است که تقوا رو تشکیل میده. خیلی ممنونم از همراهیتون و انتخاب یاد خدا، از اینکه تو پیام هاتون میفرمایید، بحث ها رو یادداشت میکنید و آموزش میدید به افراد دیگه. در واقع شماها هم دنبال ایجاد جامعه مهدوی هستید. خدا کنه که خدا به ما این توفیق رو عنایت کنه. دعا مون بفرمایید.
ان شاء الله خداوند به حق عزت دیره طاهره خیر و برکت رو بر مملکتمون نازل بکنه و ان شاء الله همین مریضا رو به حق عزت صدیقه طاهره شفا به صحه و عاجل عنایت بفرمایید.
الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر. یاد خدا پنج شنبه ها و جمعه ها پیشکش حضور شما میشه. یا علی مدد، محتاج دعای خیر شما هستیم. آه خیلی ممنون.